و ریشه مسئله این است که میدونیم با سقوط اتحاد شوروی خب یک وضع جدیدی به وجود اومد. این وضع جدید از آغاز متزلزل بود، برای اینکه جمهوری هایی که در زمان استالین به وجود اومده بود، یعنی استالین موقعی که وزیر ملیت ها بود در دوران لنین و بعدم البته به عنوان دیکتاتور اصلی اتحاد شوروی، مشکلات بسیاری به وجود آورد در تقسیم اراضی بر اساس به قول خودش ملیت ها. یعنی 5 شرط گذاشته بود برای تعیین ملیت ها، ولی خودش هم این 5 شرط رو رعایت نکرد. در نتیجه در منطقه قفقاز جنوبی یا ماورای قفقاز که الان مورد بحث ما هست، میبینیم که از یه طرف تعداد زیادی از ارامنه رو گذاشته در جمهوری آذربایجان، یه جمهوری مصنوعی که خودش درست کرد با کمک آقای باقروف و با استفاده از سرزمین‌های آران و شیروان و اینا، و اسم آذربایجان رو هم البته برای تهدید ایران گوش گذاشتن، چون این منطقه هیچ وقت اسمش آذربایجان نبود. از طرف دیگه یه قسمتی از آذری‌های موجود رو در نخجوان منزوی کرد، یعنی بین نخجوان و جمهوری آذربایجان ارمنستان قرار گرفته، و بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان هم قره‌باغ اولیا یا آرساخ به قول ارامنه قرار گرفته، قره‌باغ سفلا یا قره‌باغ پایین هم که البته تو ایرانه. بعد یه تعدادی از تالشی ها رو تو جمهوری آذربایجان گذاشته، یه عده رو در گرجستان گذاشته. بعد در کوریدور یا گذرگاه لاچین هم کردا رو قرار داده. درمیدین این یه وضعی وجود آورده که همیشه به طور بالقوه امکان برخوردهای قومی در این مناطق وجود داشته باشه و برادر بزرگ روس بتونه گردنده کار باشه، حل و فصل کنه و نذاره که این ملت ها یا این قومیت ها شکل بگیرن. در آسیای مرکزی هم میبینیم مثلا سمرقند و بخارا دو شهر فارسی زبون هم، ولی اینا در تاجیکستان نیستن، در ازبکستان هم. و برعکس کلیاب یه شهر ازبکه، اون در تاجیکستانه. در دره فرقانه قرپاپا ها، قرقیز ها، قزاق ها، اینا همه به اصطلاح پخش هستن. یعنی خواستی وضعی به وجود آورده که البته می دین استالین تنها نبود، بریتانیا کبیر هم همین کارها رو در دوران امپراتوریش انجام داده، ولی اینا همه مقدمه بود. مسئله اصلی این است که وقتی که اتحاد شوروی سقوط کرد و یک وضع جدید به وجود آمد، در ایران دولتی وجود نداشت که بفهم اصلا موضوع چیه، بفهم موضوع چیه و چگونه با این وضع کنونی روبرو بشیم، چون میدین امکانات زیادی وجود داشت. مثلا با تکیه بر اصل دولت جانشین میشد تمام این مناطق رو یه جوری به ایران وضع کرد، برای اینکه میدین طبق سنت بین المللی در جای مختلف اینو دیدیم، وقتی که یک سرزمینی بدون دولت مشخصی میشه، مردم اون دولت، مردم اون کشور یا اون سرزمین بی دولت میتونن تصمیم بگیرن. همه این امکانات وجود داشت، میتونستیم کمک کنیم که این جمهوری جدید تأسیس واقعا شکل بگیرن، اختلافاتشون رو با کمک ما حل بکنن، نه با کمک روسیهی که همیشه استعمارگر بوده. میتونستیم مرزها رو برداریم، میتونستیم ویزاها رو لغو کنیم، میتونستیم اقتصاد و بازرگانیمون رو به هم وصل بکنیم، همچنین که زمان محمد رضا شاه مثلا با ایجاد RCB یا سازمان همکاری منطقه‌ای، ترکیه با ایران همکاری داشت، با پاکستان همکاری داشتیم و بعد امیدوار بودیم که یه روزی کشورهای دیگر هم بیاریم، یه بازار مشترکی در منطقه خودمون درست کنیم. متأسفانه رژیم ایدئولوژی زده تهران وقت و حوصله و دانش این کارا رو نداشت. در چه الان می‌بینیم ایران هست شده از این جریان، به طور کلی حتی تماشاگر هم نیست و موضوع رو خلاصه کردن در دعوا بر سر یه جاده 21 کیلومتری که اینم باز نشونه ندارم کاری و بی‌عرضگی رهبران کنونی ایران است. ولی که ما با ارمنستان مرز مستقیم داریم، همیشه هم داشتیم، یعنی موقعی که اتحاد شوروی هم بود این مرز مشترک وجود داشت و ساده ترین کار این بود که با زدن 4 پل و آسفالت کردن 21 کیلومتر مستقیما با ارمنستان تماس داشت. ولی اینا همون جاده زمان اتحاد شوروی رو که از طریق آذربایجان و ارمنستان میرم از آنجا استفاده میکنم. خرج این کار بود مثلا 10 میلیون دلار. متأسفانه کسی وجود نداشت. اینایی که در تهران سر کار بودن و حسن همش دنبال نابودی اسرائیل هست، نه مسئله دیگه، یعنی چیز دیگه بلد نیستن، یه مشتی تکون میدن و یه هارت و پورتی میکنن و منافع ایران رو هیچ وقت نفهمیدن، امروز هم نمیفهمن. به نظر من 2 فرصت تاریخی به وجود اومد که ما هر دوتا رو از دست دادیم. یکی بعد از جنگ جهانی اول بود با سقوط امپراتوری تزاری، ایران میدونید یک هیئتی رو فرستاد به ریاست مرحوم فروغی به کنفرانس ورسای و در کنفرانس ورسای ایرونی ها سعی کردن که بگن خب اون دولتی که ترکمانچای رو امضا کرده بود با ما، گلستان رو امضا کرده بود با ما و این مناطق رو اشغال کرده بود دیگه وجود نداره، بنابراین این قراردادها کن لم یکن هستن، یعنی بی قابل تنفیذ نیستن و بایستی این مناطق برگردن به صاحب اصلیشون یعنی ایران. ولی متاسفانه اون موقع دولت قاجاریه ضعیف بود، حتی مثلا فروغی و هیئتش مجبور بودن از یه تاجر ایرانی در پاریس پول قرض کنن برای اینکه خرج هتل رو بدن و قدرت‌های استعماری هم یعنی بریتانیا و فرانسه هم علاقه نداشتن که این موضوع مطرح بشه برای که اون وقت دکون خودشون تخته میشه. در این وسط یه بدشانسی دیگه هم که به وجود اومد این بود که پرزیدنت ویلسون که اعلام کرده بود که حق حاکمیت ملی باید اعلام بشه و فلان اینا رفت کنار و آمریکا به طور کلی خودشو کشید کنار، یعنی امید ایرانیا خیلی به آمریکا بود، به حمایت آمریکا در مقابل دو امپراتوری سنتی باقی مونده، چون تزاری‌ها از بین رفته بودن، انگلیس ها و فرانسوی ها مونده بودن. متاسفانه این فرصت رو از دست دادیم. بعد وقتی اتحاد شوروی به وجود اومد و انقلاب شد و فلان اینا، استالین با ایجاد این جمهوری های مصنوعی سعی کرد به اصطلاح خلط مبحث کنه، یعنی شلوغش بکنه، یه معلوم نیست که کی چی بوده و کجا بوده بود. ولی بعد از سقوط اتحاد شوروی باز همین مسئله سکسیشن به وجود میاد و جالب اینه که مثلا خود فرانسه از همین اصل استفاده کرده بود برای پس گرفتن آلزاس و لورن. آلزاس و لورن در اشغال آلمان بود ولی در قرارداد ورسای برگشت به فرانسه. بعد فرانسه حتی زارلند رو که جزء آلمان بود یه مدت زیادی اشغال کرد تا بعد در جای رفراندوم انجام دادن که زارلند تصمیم گرفت، مردمش تصمیم گرفتن جزء آلمان باشن و نه جزء فرانسه. می در مورد سرزمین های از دست رفته ما در ماورای قفقاز هیچ کدوم از این دو مورد انجام نشد، یعنی خود آقایون امپریالیست و استعمارگر مقررات و روش هایی که می زاشتن و خودشون ازش استفاده می کردن در مورد ما دریغ می کردن. ما خب متاسفانه ضعیف بودیم، پادشاه محترممون احمدشاه بود، اصلا ایران داخل آدم حساب نمیشد در اون. و بعد از سقوط اتحاد شوروی هم آقای خمینی و رفقاش و اینا بودن که آقای خمینی مثلا فکر میکرد که بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که یه نامه نیست به گورباچف که شما بیان شیعه بشین وضعتون خوب بشین. یعنی واقعا تأسف آوره که یه ملت بزرگ، یه ملت با تاریخ و فرهنگ بیفته دست یه همچی کسایی و امروز ما باز با اون مشکل روبرو هستیم. هر رژیمی در ایران بیاد سر کار و الان رژیم کنونی سقوط خواهد کرد در تهران و این رژیم آیندهی که میاد اونم باید یه سیاست مشخص و روشنی داشته باشه در مورد کل مرزهای ایران. الان تمام مرزهای ایران دچار آشفتگیه، تمام مرزهای ایران تبدیل شدن به تهدید بود، چون این مرز هم میتونه نقطه توافق و تفاهم باشه، هم میتونه نقطه تنش و تشنجش. الان همه تشنج و تنش هستش. 80 گروه تروریستی ضد ایرانی از پاکستان عمل میکنن، گروه های مختلف مسلح از عراق عمل میکنن، ترکیه داره دیوار میکشه. این استی که ما جزامی هستیم بین مرز خودش با مرز ایران، آذربایجان، باکو، آقای الهام علیف و داردسته ما رو تهدید میکنن، ترکمنستان ماهیگیرای ما رو در دریای مازندران میزنه میکشه یا دستگیر میکنه. جمهوری اسلامی در مورد هیچ کدوم از اینا سیاستی نداره و برعکس دنبال نابودی اسرائیل به خیال خودش. چیز عجیب غریب این است که این سیاست ضد اسرائیلی که جمهوری اسلامی اعلام میکنه، البته میدین اقدام خاصی هم علیه اسرائیل نمیکنن، یعنی خوابیده واقع واقع میکنن بیشترش. اسرائیل مثلا الان 4 ساله که داره نیروهای اینا رو در سوریه میزنه مرتب، ترورایی که شده همه اینا رو که میدونیم، ولی جمهوری اسلامی هیچ گونه عکس العملی نشون نده. وجود جمهوری اسلامی در تهران به یه معنا به نفع اسرائیل تموم شده، برای اینکه با ترسوندن اعراب از جمهوری اسلامی و صدور انقلاب و حزب الله و همین چرت و پرتایی که خمینی رو داره دستش را انداختن، اعراب تصمیم گرفتن که با اسرائیل نزدیک بشن. روزی که آقای خمینی اومد سر کار، هنوز هیچ کشور عرب با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار نکرده. مصر اولیش بود که یه مدتی بعد این کار رو کرد. آقای خمینی فتوا داد که هر کس با اسرائیل رابطه برقرار کنه ما باش قطع رابطه میکنیم. از اون موقع تا حالا 22 کشور دیگه از جمله اکثریت اعضای اتحادیه عرب با اسرائیل رابطه برقرار کردن، رابطه کامل یا رابطه غیر رسمی یا رابطه تجاری، و جمهوری اسلامی با هیچ کدومشون قطع رابطه نکرده. یعنی فتوای آقای خمینی و قوانینی که گذران اینا همه چپ و پرت بوده. کشورها 2 جور اختلاف میتونن با هم داشته باشن، یا اختلافات قابل لمس، مثلا دعوا بر سر مرز، بر سر آب، بر سر خاک، بر سر دسترسی به بازارها، دسترسی به منابع طبیعی. هیچ کدوم از اینا بین ایران و اسرائیل وجود نداره، چون ما نه رقیب همدیگه هستیم در یه بازاری، نه دنبال مواد خامی هستیم که هر دو تامون میخواییم، نه اختلاف مرزی داریم، نه اختلاف ارضی داریم، نه اختلاف تاریخی داریم، نه اینکه اقوام ما مثلا زیر تسلط اونا هستن یا اقوام اونا زیر تسلط اونا. هیچ کدوم از اینا وجود نداره. یعنی یک دعوای صرفاً و صرفاً ایدئولوژیکه و این دعوا رو فکرم آقای خمینی را انداخت برای گول زدن اعراب، به این معنا که به اعراب بگه که فراموش کنین که من شیعه هستم، شیعه و سنی، نه من میرم اسرائیل برای شما نابود میکنم، کاری که ناصر نتونست بکنه، صدام حسین نتونست بکنه، سعودی ها نتونستن بکنن، من براتون انجام میدم، بیاین دنبال من، من به عنوان رهبر اسلام هم. ولی خب هیچ کس قبول نکرده این کار. یعنی این سیاست در همه زمینه ها شکست خورد. اسرائیل قوی تر از همیشه شده، روابطش رو با توسعه داره در منطقه و کشورهای منطقه هم احساس میکنن که احتیاج دارن به همکاری با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. چیزی هم گیر ما نیامده. در آقای آقای خمینی اون هارتوپورداشو میکرد، یه نفر اسرائیلی در خلیج فارس نبود، ولی الان پره. و چیز تازه هم نیست، یعنی در این 20 سال گذشته مثلا در 2 کنفرانس بازرگانی بین‌المللی که در دوحه در قطر و مسقط انجام شد، من خودم هم اونجا بودم، شیمون پرز اومده بود، وزرای اسرائیلی اومده بود، یعنی رفت آمد همیشه بوده، پروازهای مستقیم الان هست، امارات متحده عرب اصلا داره ویزا رو لغو میکنه به اسرائیل. خب این چه کاریه؟ یعنی یه موقعی این آقای خامنه‌ای باید بیاد تو تلویزیون یا مثلا تو تلویزیون شما و توضیح بده که خیلی خب بعد از 40 سال اون فوایدی که شما از این سیاست بردین چیه، مزارش چی بوده، موفقیتتون چی بوده. ایشون بیان در تلویزیون خودشون بگن یا ایها الناس، چون عربی میخواد صحبت کنه، ما 40 ساله با اسرائیل مبارزه کردیم، در این 40 سال اسرائیل انقدر ضعیف شده، 1 2 3 4 و ما انقدر فایده بردیم. اول اگر اولا اگر صحبت از حزب الله بکنیم، حزب الله یا قبل از اون حرکت المحرومین امام موسی صدر یا عمل، اینا همه با کمک اسرائیل به وجود اومدن. داخل ایران هم سیاست ضد اسرائیلی بین مردم محبوبیتی نداره، برای که بینیم ایرانی از خودش سوال میکنه که ما اصلا به اسرائیل چی کنیم. اصلا اکثریت ایرانی ها نمیدونن اسرائیل کجاست، میدونین حالا شاید بتونم کجاست، ولی دلیلی نمیبینن برای این دشمنی. این دوستی بی جهت قابل فهم، دشمنی بی جهت قابل فهم نیست. ولی چرا اسرائیل در واقع یه سیاست دوگانه ای داره، هم استفاده میکنه بول گرفته از این وضعی که به وجود اومده، هم بر اساس اون پرنسیپ به اصطلاح 1% احتیاط، در ضمن یه جوری هم عمل میکنه که نذاره جمهوری اسلامی از یه حدی فراتر بره. یعنی میدین دو روش متضاد اصلا در سیاست همیشه اینطوری، شما توقعاتون توی یه صحبت نمیذارید. برای اسرائیلیا ایران رو، نه جمهوری اسلامی رو، ایران رو به عنوان متحد و متفق فرابوردی خودشون میشناسن، ایران رو به عنوان یه ملت. چرا؟ برای که هم ایران و هم اسرائیل به عنوان دو ملت نمیخوان خاورمیانه در انحصار پان عربیستا باشه یا پان سنیستا، پان اسلامیستای سنی باشه. برای در اینجا نفع مشترک وجود داره. به همین جهت هم سعودی یه جوری عمل میکنن که رابطه شون رو با اون ملت ایران خراب نشه. یعنی هدفشون جمهوری اسلامیه که یک به نظرش چیز گذرایی هستش. ملت ایران هم واقعا خواستار نابودی اسرائیل نیست، برای که اگر اسرائیل وجود نمی داشت در این 70 چند ساله تمام انرژی های منفی عرب منتقل می شد علیه ما، خلیج عربی، عربستان در خوزستان، تمام این چیزها اسرائیل در واقع جور ما رو کشیده. به جای اینکه عرب، اگه جنگ 8 ساله با عراق هم بذاریم کنار، در واقع انرژی منفیشون بیشتر متوجه ایران و ترکیه بوده. ترکیه بر سر مسئله الاسکندرون که معتقدن متعاقلن به سوریه است، و ایران هم بر سر ادعاهای به اصطلاح عربیتی که وجود داشته. بنابراین یه چیز پیچیده هستش. از یه طرف هم اسرائیل هم ایران بایستی چطور بگم دورنمای آیندهشون رو خراب نکنن، ولی در این حال هم اجازه ندن که از یک خطوط قرمزی رد بشن. به هر حال یه سیاستی که دارین باید یه روزی منافع و مزارش رو ارزیابی بکنین. این در این 14 دهه گذشته میدونین 1977 رو اگه بگیریم که آخرین سال آرامش در ایران بود، ایران اقتصاد اول خاورمیانه بودش و درآمد سرانه سالانه ایرانیا 2.5 اسرائیل بود. الان درآمد سرانه اسرائیلی ها بیش از 5 برابر ایران. تولید ناخالص ملی اسرائیل چندین برابر شده در این مدت. اسرائیل به مراتب قوی تر از 40 چند سال پیش، ایران به مراتب ضعیف تر از 40 سال پیش. 43-44 سال پیش ایران دوستان زیادی داشت، یعنی با همه کشورها روابط خوبی داشت، هیچ کشوری نبود که با ما رابطه بد داشته باشه. آخرینشون لیبی و یمن جنوبی بود که اونا هم در جریان به اصطلاح صلح کردن با ایران بودن، داشتن بدن تو دور. ولی اسرائیل منزوی بود. الان ما منزوی تر از اسرائیل هستیم، اینو فراموش نکنیم. تعداد کشورهایی که اسرائیلی ها رو بدون ویزا قبول میکنن مقایسه کنیم با تعداد کشورهایی که ایرانی ها رو باید ویزا قبول میکنن. دیده هر جور که نگاه بکنین از نظر اقتصادی، اجتماعی، پرستیژ، بین المللی، نظامی، از اون موقع 40 سال 43 سال پیش نیروی نظامی ایران با اسرائیل قابل مقایسه نبود اصلا. ایران بزرگترین گروه هلیکوپترهای جنگی رو در منطقه داشت، جدیدترین هواپیماهای آمریکا رو که آمریکایی‌ها به انگلیس‌ها هم حاضر نبودن بفروشن به ایران می‌فروختن. الان درست برعکس با نیروی هوایی نداریم، اسرائیل قوی ترین نیروی هوایی منطقه رو داره، گنبد آهنین داره برای دفاع ضد موشکی و غیره. یعنی من دنبال مسائل قابل لمس هستم. یعنی بریم بگیم شما مثلا 100 تومن سرمایه گذاری کردی، این 100 تومن شده 102 تومن 103 تومن، ولی وقتی 100% ضرر کردی آخه این چه کاریه؟ من میگم که یه چیز دیگه حتی میگم، میخواید با اسرائیل دشمنی بکنید خیلی خوب، ولی یه بررسی بکنید که این نوع دشمنی که تا حالا کردین نتیجهش خوب بوده یا نه. شاید یه جور دیگه باید دشمنی بکنید. این صحبتیست که اروپایی ها هم میکنن، با وقت باشون صحبت میکنن، آمریکایی ها، نمیدونم اسرائیلی ها، ژاپنی ها، همه این صحبت میکنن. رژیم کنونی ایران از نظر تاکتیکی حضورش در این تردید نیست، به نفع اسرائیل هست و به نفع آمریکا، ولی از نظر دراز مدت یا از نظر استراتژیک و فرابردی به زیان اسرائیل و آمریکا هم هستش. در کوتاه مدت یا از نظر تاکتیکی اسرائیل هم جز که میدونین استفاده کرده از لولو سرخرمن جمهوری اسلامی برای بهبود روابطش با عرب، برداشتن فشاری که عرب روش گذاشته بودن و غیره، و از واقعا خوب استفاده کرده در زمینهای دیپلماتیک و اقتصادی و غیره. ایالات متحده هم استفاده کرده از این لولو سرخرمن ملاهای تهران برای فروش فوق‌العاده اسلحه. 300 میلیارد دلار بعد به عربستان سعودی اسلحه فروخته، امارات متحده عرب، عمان، کویت، همه اینا و پایگاه‌هایی که حالا آمریکایی دارن جمع میکنن این پایگاه رو. ولی در این قبل از اومدن آقای خمینی و رفقاش آمریکایی‌ها حضور نظامی نداشتن اصلا در منطقه، و ناگهان میده همه جا حضور پیدا. اینا از نظر کوتاه مدت به نفعشون بوده. ترکیه استفاده کرده از این حضور برای که به اروپایی‌ها و به آمریکایی‌ها میگه ببینید من تنها کشور با ثبات منطقه هستم، بتونید با من دوست بشید. روس‌ها استفاده کردن، آقای پوتین با آقای اردوغان ملاقات میکنه ولی آقای رئیسی رو دعوت نمیکنه موقعی که بخوان راجع به سوریه صحبت کنن. بعد میگه که من و اردوغان داریم قانون اساسی جدید سوریه رو می‌نویسیم، پس ایرانی ها اینجا چی کارن؟ یعنی هیچ، یعنی کش. می‌دونید از نظر کوتاه مدت همه استفاده کردن، ولی از نظر دراز مدت همه ضرر می‌کنن. چرا؟ اقتصادی رو نگاه کنیم. اگر ایران یک کشور طبیعی بشه، یک کشور نرمال مثل بچه آدم، می‌دونید بر اساس مقررات بین‌المللی و منافع ملی، بزرگترین بازاری است که خارج از اقتصاد جهانی یا گلوبال باقی مونده. میتونه یه اقتصاد 2-3 تریلیون دلاری باشه. میدونی خب اون موقع میدونی الان ایران زمان شاه در حدود 1% از اقتصاد جهان بود، الان نیمی از 1% هم نیست. یعنی اصلا اشتباه محاسباتی میشین، داخل آدم حساب نمیشه. ولی همه میتونن استفاده کنن از یه بازار به این بزرگی. دوم، بسیاری از مشکلات منطقه مثل افغانستان، مثل دعواهایی که بین خود عرب در خلیج فارس حضور داره، دعواهایی که بین پاکستان و افغانستان بر سر خط دوران یا مرز دوران وجود داره، همه اینا فقط با کمک ایران قابل حله. ثبات در ماورای قفقاز، ثبات در منطقه دریای خزر، یعنی حوزه دریای خزر در آسیای مرکزی، همه اینا از نظر دراز مدت با یک ایران مسئول، یک ایران دلسوز مردم، یک ایران چطور بگم عاقل، میدونی چون الان یک ایران دیوانه باش دوباره از شما نمیتونین یه وسط یه منطقه یه دیوانه رو داشته باشه که یه نارنجک هم دستش گرفته دور خودش میچرخه میگه من این نارنجک رو بخواهم پرتاب بکنم. در کوتاه مدت همه رو میترسونین استفاده میکنی از این ترس، ولی در دراز مدت میدونی اسرائیلی ها هم هر شب که میره خونه نمیدونن که آیا امشب موشک های ایرانی از غزه بشه پرتاب میشه یا نه. این که زندگی نشد، یعنی میخوام بگم که بعض خیلی از تحلیلگران اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی میگن بله به نفع ماست، برای که بدین این داردستهی که در تهران هستن ایران رو از کل قضیه حذف کردن و ایران هم که نباشه خب هر کی میتونه شلخته بهش شلخته گری در بیاره، نمیدونم تاخت و تاز بکنه، از موزه از واقعیت استفاده بکنه. من میخوام بگم که با اگر با تحلیلگران خارجی در سیاست مدار خارجی صحبت بکنیم، بعد بهشون بگیم که این جمهوری اسلامی در دراز مدت سم کشنده‌ای هست برای همه، نه فقط برای ایرانی. به نظر من هر دو طرف دارن همدیگر رو آزمایش میکنن. ببینید البته طالبان سال هاست که با جمهوری اسلامی رابطه داره، نزدیک به 2000 تن از رزمندگان طالبان، اگر بتونیم رزمندگان بخونیمشون، اصلا در ایران زندگی میکردن، در منطقه دوست محمد، در سیستان و بلوچستان که اخیراً برگشتن به افغانستان. طالبان گروه های مختلف دارن، یک گروه رو قطر خریده، یک گروه البته پاکستان درست کرده بود و همیشه در اختیار داشت. ایران هم یک گروهی از نزدیک به 20-25 سال پیش، یعنی حتی قبل از مثلا جنگ، درست کرده بود برای خودش، با البته پیش از طالبان با کمک حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که اونم مدتی در ایران زندگی میکرد. بعد آمریکایی‌ها البته طالبان خودشون رو اخیراً درست کردن با کمک آقای زلمه خلیزاد و مذاکرات دوحه و غیره. یعنی طالبان یک گروه یک دستی نیستش، تنها بچه مشترکی دارن این است که اکثریتشون از پشتونان هستند، از اساساً از دو قبیله پشتونین، 61 قبیله مختلف هست، ولی نه از دو قبیله مخصوص هستن، بیشتر با هم فامیل هستن، دختراشون با پسراشون ازدواج کردن، یعنی روابط بسیار نزدیکی دارن. در این رهبری که اعلام کردن بیش از نیمی از این رهبران خویشاوند همدیگه هستن، برای یه چیز بسیار محدودی است. الان هم طالبان موفق نشدن که بر افغانستان مسلط بشن. این افغانستان 12,000 روستا داره و نزدیک به 200 شهر و شهرک، و طالبان که مدعی هستن 75,000 رزمنده دارن، نیروی انسانی لازم برای حضور در این مناطق ندارن. یعنی اصلا بیشتر جاهایش که اصلا در افغانستان سرکار نیست. یعنی افغانستان همجور که سازمان ملل اخیراً نشون داد تبدیل شده به یک سرزمین بدون دولت، و همین جهت سازمان ملل حاضر نشد نماینده طالبان رو اجازه بده بیاد در مجمع عمومی سخنرانی بکنه، و در این حال اجازه نداد که نماینده رژیم قبلی یعنی جمهوری اسلامی افغانستان آقای غنی و غیره به اونم اجازه داد. در نتیجه معنیش این است که دولت قبلی وجود نداره، دولت جدید هم وجود نداره، یه سرزمین بی دولت الان وجود داره. بنابراین چیزی به اسم دولت طالبان نیست که شما بشناسین یا نشناسینش. در افغانستان مسئله‌ای که مطرح هست و خوشبختانه الان بسیار کشورها دارن اقرار میکنن به این مسئله، مسئله تشکیل یه دولت در افغانستان هستش، نه شناسایی چیزی که وجود نداره. بنابراین امروز هم دیدیم که در کنفرانس مطبوعاتی آقای لاوروف و آقای عبداللهیان وزیر جدید جمهوری اسلامی اعلان کردن هر دوتاشون که در واقع با درسته که ما همکاری میکنیم با هم دیگه در مورد افغانستان، ولی رسمیت شناختن طالبان الان مطرح نیستش. از طرف دیگه جمهوری اسلامی شدیداً از طالبان میترسه، برای که ترسش این است که یک جبهه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در شرق باز بشه، و بنابراین سعی میکنه که با مماشات کنه 4 تا محموله کمک‌های غذایی و دارویی به افغانستان ارسال شده، دیداری بین مزبانان ایران و مثلا ماموران محلی استان خراسان با طالبان در هرات، در مرز هرات و تایباد صورت گرفته، ولی در حال حاضر جمهوری اسلامی همچنان مثل بقیه زمینه‌ها هیچ سیاست مشخصی نداره، یعنی فکر نکرده که این وضع پیش اومده حالا ما چیکار بکنیم. البته از نظر تواصل طالبان با جمهوری اسلامی این یکی دو سال اخیر طالبان با همه تماس گرفته بودن، میدونیم با خود دولت آمریکا مذاکره میکردن به طور رسمی و در قسمت آخر مذاکرات، یعنی بعد از رفتن آقای ترامپ رئیس جمهوری سابق، دولت جدید آمریکا آقای بایدن اصلا دولت اشرف غنی را حذف کرده بود، یعنی میده مذاکرات مستقیما با طالبان بود. بعد وقتی تموم شد به نمایندگان غنی میگفتن آقا شما بیاین توی جلسه چایی بخورید بهتون بگیم چه اتفاقی افتاده. طالبان به پکن سفر کردن، با وزیر خارجه چین صحبت کردن، عکس گرفتن، به مسکو رفتن، چیکوپی کردن با روسا، به آنکارا رفتن، یعنی همه مثلا ناگهان طالبان زده شدن. ولی حالا همه دارن میفهمن که طالبان امکان تسلط بر افغانستان رو ندارن، برای اینکه یک گروه کوچیکی هستن، نماینده یک بخشی از اقوام افغانستان، و افغانستانی که در این 20 سال گذشته شکل گرفته اسب سرکشیست که به این سادگی رام نخواهد شد. میدونی برابری نبایستی تصور کنیم که بله آقا تموم شد و طالبان اومدن ما مالا باید به رسمیت بشناسیمشون. نه، همینجور که آقای مکرون میگه اگر قرار است بشناسیم طالبان رو باید با شرایطی باشه و این شرایط خیلی روشنه. یکی پذیرفتن مقررات بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیانیه تأسیس سازمان ملل اگه میخواین عضوش بشین، تمام اینا وجود داره. هیچ کس چک سفید لازم نیست به طالبان، برای که طالبان هیچ غلطی نمیتونن بکنن. البته همونجوری که گفتین میتونن به زنان غیر مسلح در کابل حمله بکنن، ولی اون هم همه جا نمیتونن بکنن. اصلا تظاهراتی که بزرگترین تظاهراتی که تا حالا علیهشون شده در قندهار و جلال آباد بوده، یعنی دو شهری که اکثریتشون پشتونن، یعنی ببینید حتی در بین قوم پشتونن اینا مخالفان شدیدی دارن. بیش از 50 تا از جنگل رزمندگان طالبان در زده خورده اخیر تو ننگرهار کشته شدن در دعوایی که با گروه خراسان یه شعبه از داعش انجام شده. یعنی وضع افغانستان به هیچ وجه تثبیت نشده با اومدن چند تا ریشوی کلاشنیکوف به دست. جمهوری اسلامی هم داشت از خول حلیم تو دیگ می افتاد، ولی الان متوجه شده، به خصوص فکر میکنم با نصیحت روسا بهشون گفتن که داداش یه کمی کمدود بکش. بنابراین هنوز نمیشه گفت که طالبان یه دولتی درست کردن و به رسمیت خواهش. خود پاکستانی ها هنوز حاضر نیستن بگن ما پاکستان طالبان رو به رسمیت میشناسیم. خود قطر که میدین اینا همه الان بچه هاشون در دانشگاه قطر مشغول تحصیل هستن و دانشگاه کرنل که آمریکایی که یه شعبه در دوحه داره، ولی قطری ها هم حاضر نیستن. میدین یه کمی صبر بکنیم. بعد اطلاعی در این زمین ندارم و فکر نمی کنم که این بخشی از اثر رو خریده باشه. اگرم بخرن نوع استفاده شو نمیدونن، احتیاج دارن به مشاوران آمریکایی که بهشون یاد بدن. بعد در مجموعه آش شله قلمکاری که سیاست نظامی جمهوری اسلامی است، یه ذره به این آش شله قلمکار اضافه بشه تأثیر نداره. ایران کشور بی‌دفاعی سلام میدونی. من نمیدونم چرا مردم نمیخوان بفهمن این تیم سارا، یعنی بر سردارای شکم گنده که میان آرتو پورت میکنن، اینا همه پهلوان پنبه هستن. ایران در خطره، ایران در از همه طرف در خطر است و این رژیم بی ارزه نمیتونه از ایران دفاع بکنه.